به اقتدار نظامی رو که اصرار میکنیم و توصیه میکنیم برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست، برای جلوگیری از تهدیده، برای حفظ امنیت کشور. قوی بشیم تا جنگ نشه، قوی بشیم تا تهدید دشمن تمام بشه.
این گفته رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که شماری از مقامات بلند پایه حکومت ایران بارها خواهان نابودی اسرائیل شدند و اعلام کردند موجودیت این کشور را قبول ندارند. علی خامنه ای همچنین در توصیفی گفت حکومت محمد رضا شاه پهلوی از جایی ضربه خورد که انتظار آن را نداشت و توضیح داد که محل ضربه پذیری آن نیروی هوایی ارتش بود. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به دیدار گروهی از حمافران نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی در 19 بهمن 57 با آیت الله خمینی است که مقامات حکومتی در ایران آن را بیعت حمافران با بنیانگذار جمهوری اسلامی توصیف می کنند. اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، فدایان خلق، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و گروه همبستگی جمهوری خواهان در بیانیه خواستار تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. این 4 گروه سیاسی در بیانیه که 19 بهمن منتشر شد به اقدامات شورای نگهبان در 4 دهه گذشته اشاره کرده و میگویند انتخابات به انتصابات بدل شده و آنها در این شرایط تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این 4 گروه معتقدند جمهوری اسلامی در تلاش است تا آخرین صداهای اعتراضی در مجلس آینده خاموش شود و تنها نمایندگان گوش به فرمان رهبر وارد مجلس شوند. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 4 بامداد.
محمود صادقی نماینده مجلس گفته افرادی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس واسطه گری می کنند و از 50 میلیون تا 4 میلیارد تومان رشوه می گیرند. سخنگوی قوه قضاییه با تایید اینکه 5 نفر در این زمینه بازداشت شدند می گوید این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت ها ندارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت 5 نفر در ارتباط با آنچه که کلاهبرداری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای احراز صلاحیت‌ها خان گفت این افراد کلاهبردار هستند و هیچ ارتباطی با شورای نگهبان و بررسی صلاحیت‌ها ندارند. صدای غلام حسین اسماعیلی:
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قسم بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجایی است که مأمور دولت برای ارائه خدمات بلشی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو بایستی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
محمود صادقی نماینده مجلس که اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد به خبرگزاری ایرنا گفته فایل صوتی فردی که مدعی شده بود از فلان نماینده فعلی مجلس فلان مبلغ را گرفته و باعث تایید صلاحیتش از شورای نگهبان شده موجود است. آقای صادقی پیشتر گفته بود افرادی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس واسطه گری میکنند و از 50 میلیون تا 4 میلیارد تومان رشوه میگیرند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
سخن قوه قضاییه وظیفه‌اش جمع کردن فساد، نه حل فساد، مثل خود آقای رئیسی. ولی حرف آقای صادقی دقیق‌تره. به چه معنا؟ اینا اطلاعات دارن، در حقیقت خودی‌اند دیگه، در کارچاق‌کنای دور شورای نگهبانن. منتها بحث اینه که این کارچاق‌کنی، حالا چقدر این کارچاق‌کنا حرفشون پیش میره بحثه. این 2 نفر تایید صلاحیت شدن که خیلی روشون مسائلات، مثلا دو تا نماینده حسن وند و یه نماینده که خیلی الان سر صدا هستش، آقای تاجگردون. خب اینا اساسا خیلی نیرو نماینده هستن. اینا تایید صلاحیت شدن، دستی قبلا رد شدن دوباره تایید شده. اینا مسئله است دیگه. نشون میده حرف آقای صادقی قابل تعامله.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از گفتگو با رادیو تهران گفته افرادی که قصد دارن به نمایندگی مردم در مجلس حضور پیدا کنن، چرا باید اینگونه ساده لوح باشند و فریب بخورن؟ غلام حسین اسماعیلی همچنین گفته این افراد باید به قدری قوه تشخیص داشته باشند که بدانند احراز صلاحیت‌ها با پول انجام نمی‌شود. اما محمود صادقی نماینده مجلس در نامه‌ای که خطاب به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته میگوید آنچه جای تأمل دارد این است که بعید است یک نماینده مجلس آنقدر ساده‌لوح باشد که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد. به گفته این نماینده مجلس که خود صلاحیتش برای دور بعدی از سوی شورای نگهبان رد شده، بعضی از مستندات از جمله صدای ضبط شده بعضی از مدعیان نفوذ حاکی از دسترسی آنها به اطلاعات موجود در پرونده‌های نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان است. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی:
نماینده های مجلس خودی هستند، بخصوص که الان تو مجلس هستند یا نزدیک نظامان، اینا لابی هاشون واقعا لابیه، یعنی آدم معمولی نیست که یه کار چاق کن بره بهش دروغ بگه کلی قوه دل دادگستری بگه پرونده شون من درست میکنم، نه، اینا دارن به تا شپسازی میکنن که مثلا ماسمالی کنن. به نظر من بازم در این مورد آقای صادقی درسته، چون خلاص خود آقای صادقی نماینده مجلس و خودش هم خودیه و یه مدار بی روابط آشناست. پس کسی که پس نماینده هم صادقی نیستن، این رابطه واقعی است و بخش از فسادیه که سیستماتیک الان واقعا رئیسی میخواد بگه نه فساد موردیه و اینا میخوان مسئله موردی خرد کنن. حالا باید دید تو دعوای دو جناح اصولگرا که سر پول و منافع است، حتی آقای قالیباف پیروز میشه که با این نماینده ها میدنه کنار بیاد، نماینده های پولی و رانتیه، یا حتی آقای جلیلی که فعلا با فساد مالی همراه نیست که اونا حال مالی در آینده چی باشه، چون یه جوانی که تو سیستم حکومت ایران وارد میشه باید چند سال بعد دید ببینیم چقدر واردی روابط فساد و آلود میشه یا نمیشه.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفند برگزار می شود و این بار نیز شورای نگهبان دست به رد صلاحیت گسترده و تاریخی زده، تا جایی که برخی از چهره های اصلاح طلب اعلام کردند که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی های نمایندگی مجلس موجب شده هم اکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات به نفع اصولگرایان معلوم باشد.
گزارش وحید پور استاد بیژن زنگنه اعلام کرده که ایران از کاهش تولید نفت اوپک حمایت خواهد کرد. اظهارات وزیر نفت ایران در حالی است که در پی تحریم‌ها صادرات نفت ایران به 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته. بیشتر در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، ابتدا درباره این اظهار نظر وزیر نفت ایران پرسیدم.
تولید نفت ایران 3,800,000 بشکه بود در دوران قبل از تحریم ها، الان از 2,100,000 بشکه هم بیشتر کاهش پیدا کرده و صادرات نفت ایران از 2,500,000 بشکه به 300,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده. بنابراین اولا اینکه ایران از توافق کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان معاف شده، لذا من فکر نمی کنم که اگر اوپک و کشورهای همپیمان بخوان که تولید نفت خودشون رو کاهش بدن برای ایران زیانی داشته باشه، چون ایران از این توافق مستثنا شده. نه تنها ایران، ونزوئلا و لیبی هم از این توافق مستثنا شده.
وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطور هست؟
ایران 2,100,000 بشکه تولید نفت داره و 1,100,000 بشکه هم مصرف داخلی نفت ایران هست. مونده 300,000 بشکه مازاد نفت، این رو هم صادر میکنه و 70% این نفت رو تقریبا میشه گفت تحویل چین میده بدون اینکه پولی از چین دریافت بکنه. ایران بدهی داره به شرکت های ساینوپتک و CMPC به خاطر اینکه 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن در میادین آزادگان و یادآوران ایران و به همین خاطر هم ایران بدون اینکه پولی از اونها دریافت بکنه، به خاطر اینکه در قرارداد قید شده که به جای پول نقد باید نفت تحویل اینها بده، نفت تحویل اونها میده.
چرا اوپک تصمیم داره تولید نفت رو کاهش بده؟
چین در سال گذشته 10,240,000 بشکه در روز واردات نفت داشته، اما الان به خاطر ویروس و مشکلاتی که در داخل چین به خاطر این به وجود اومده، به خاطر کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل این کشور هولوغش 25% در مصرف نفتش کاهش به وجود خواهد آمد. به همین خاطر هم الان کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان مثل روسیه میخوان که تولید خودشون رو پایین بیارن تا بتونه که از کاهش قیمت نفت جلوگیری بکنه.
توضیحات دالغا خاتون‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن باکو رو میشنیدید. گزارشگران بدون مرز و کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران از افزایش برخورد دستگاه‌های امنیتی با روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کردند. در روزها و هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره احضار شماری از روزنامه‌نگاران در شهرهای مختلف ایران و یا بازرسی منازل برخی از آنها انتشار یافته است. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی از احضار 21 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیز تهدید این روزنامه‌نگاران پس از افشای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی خبر داده است. این هواپیما در بامداد روز 18 دی ماه در پی پرتاب دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان کشته شدند. ایران پس از 3 روز اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است، موضوعی که اعتراض‌ها و انتقادهای بسیاری را در ایران به همراه داشت. به نوشته گزارشگران بدون مرز، از زمان سرنگون شدن هواپیما دست کم 21 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی شدند. این سازمان اشاره کرد که هیچ کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشدند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد. این گزارش حاکی است که برخی از این روزنامه‌نگاران هشدارهایی درباره موضع‌گیری خود در شبکه‌های اجتماعی از سوی تحریریه‌ای که کار می‌کردند دریافت کرده و شماری نیز مجبور شدند حساب‌های خود را در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک ببندند و یا تنها از وضعیت آب و هوا بنویسند. به گفته گزارشگران بدون مرز، در روزهای اخیر هم منازل و محل کار برخی از روزنامه‌نگاران از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازرسی شده و کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و دست‌نوشته‌های آنها ضبط شده است. این نهاد بین‌المللی مدافع روزنامه‌نگاران در این ارتباط به روزنامه‌نگارانی مانند مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده و یغما فشخامی اشاره کرده است که هدف این فشارها قرار گرفتند. همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که دفتر آن در شهر نیویورک آمریکاست، در توییتر خود نوشت منازل احسان بداقی، مازیار خسروی، مولود حاجی‌زاده، یغما فشخامی و یاسمن خالقیان از سوی نیروهای امنیتی تفتیش و وسایل شخصی آنها از جمله لپتاپ، تلفن همراه و کارت خبرنگاریشان توقیف شده است. در این ارتباط شریف منصور، مسئول بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این کمیته، گفت که حمله به منازل خبرنگاران، آن هم درست پیش از انتخابات، بیانگر آن است که به گفته او مقام‌های ایران همچنان قصد دارند با ایجاد خفقان به ارعاب منتقدان ادامه دهند. همچنین به گزارش سایت کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، آقای منصور تأکید کرد که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند به جهان نشان دهند که انتخابات آزاد و عادلانه است، باید به روزنامه‌نگاران اجازه دهند که کار خود را انجام دهند، آن هم بدون هراس از اینکه منازلشان مورد حمله قرار می‌گیرد و وسایلشان ضبط می‌شود. انتخابات مجلس قرار است در اسفند ماه برگزار شود.
با گذشت یک ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پرونده غرامت 1.5 میلیارد دلاری علیه ایران در کانادا به جریان افتاده و بازماندگان اوکراینی قربانیان سانحه 752 میگویند که میخواهند به این شکایت بپیوندند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که مسئولین اوکراینی میگویند همکاری با ایران در تحقیقات پرواز 752 عملاً به بن‌بست خورده، سفیر جمهوری اسلامی در کیف از همگی خواست با حوصله بیشتر منتظر پایان تحقیقاتی باشند که در ایران در جریان است. منوچهر مرادی جزئیات ارائه نکرد، اما طی میزگردی که سفارت ایران در اوکراین جمعه با عنوان وضعیت خاورمیانه و آینده روابط ایران و اوکراین برگزار کرد، به طور مشروع به نقش واشنگتن در تنش‌های منطقه پرداخت و آمریکا را متهم کرد با کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، فضای ملتهبی به وجود آورد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی از عواقب آن بود. او در پاسخ به سوال درباره چرایی تعلل ایران در بررسی جعبه‌های سیاه و خودداری از واگذاری آن به کارشناسان بین‌المللی بر رغم درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا گفت ایران می‌کوشد اطلاعات را خود بازخوانی کند، اما اگر موافق نشود جعبه سیاه را به اوکراین یک کشور دیگر می‌فرستد. تقاضای سفیر جمهوری اسلامی در کیف برای صبر بیشتر در انتظار تحقیقات سانحه 752 در حال است که الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت مذاکرات بسیار دشوار ادامه دارد، اما به نتیجه رضایت بخش نرسیده ایم. همزمان با این اظهارات خبرگزاری رویترز گزارش داد یک تیم حقوقی کانادایی به وکالت از بستگان قربانیان پرواز 752 پرونده جهت دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا در دادگاه این کشور گشودند. در این پرونده ایران، رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه متهم به عمل تروریستی آگاهانه و عمدی علیه هواپیمای اوکراینی شدند. هویت شکی اصلی این پرونده به دلیل ملاحظات امنیتی اعلام نشده. از کاترینا گاپونینکا، بیوه ولادیمیر گاپونینکا، خلبان اول پرواز 752 پرسیدم آیا مایل است علیه جمهوری اسلامی در دادگاه شکایت کند؟
اصلا میخوام به شکایت دست جمعی بپیوندم و کاملا هم موافقم که اقدام ایران قتل عمد محسوب میشه. ایران در اون شب به اهدافی در کشور همسایه حمله نظامی کرد. این اقدام یک اقدام جنگی بود، اما مقام های ایرانی به هیچ کسی اخطار ندادند و پروازهای غیر نظامی را هم ممنوع نکردند. نمیدونم تحقیقات در این رابطه به کجا برسه. مسئولین اوکراینی میگن تحقیقات ادامه داره، اما اونها در جریان نیستند. مقامهای ایرانی هم به رغم اینکه میدونستند این هواپیما با شلیک موشک سرنگون شده، سه روز تمام تلاش کردند تا حقیقت رو لاپوشانی کنند، الان هم به پنهانکاریشون ادامه میدن. یعنی آیا باز هم چیزهایی هست که اونها نمیخوان علنی بشه؟ پرسشا فراوانه. به همین دلیل تمام خانواده های اوکراینی که در این سانحه آسیب دیدند میخوان شکایت کنند و به خانواده های شاکی در کشورهای دیگه بپیوندند.
همسارتان خلبان ماهری بود که تنها با بوئینگ 737 بیش از 11 هزار ساعت سابقه پرواز داشت. او به ایران هم به دفعات پرواز کرده بود، اما زمانی که تنش حابیرمون ایران بیشتر شد از پرواز به این کشور نگرانی داشت.
نه خیر، همسرم نگرانی نداشت. او اعتماد کامل به خطوط هوایی بین المللی اوکراین داشت و همیشه مأموریت‌هاش رو هم به خوبی انجام میداد. من بودم که نگران بودم. میگفتم اونجا ممکنه جنگ شروع بشه. او قبل از این پرواز آخرش به شوخی به من گفت الان فکر میکنم شاید هم خیلی شوخی نبوده که جنگ جهانی سوم یا با من آغاز بشه یا با من تموم بشه.
فاجعه سرنگونی پرواز 752 زندگیتون را دگرگون کرد. فکر میکنید هیچ گامی از سوی دولت اوکراین یا دولت ایران میتواند التیام بخش باشد؟ چه انتظاری از آنها دارید؟
میخوام به تمام سوالاتم درباره این پرواز بدفرجام پاسخ داده بشه. همه افراد مسئول این فاجعه مجازات بشند و البته انتظار دارم آینده فرزندانم هم تأمین بشه. همسرم خلبان درجه یکی بود، حقوقش بالا بود و تا دوره بازنشستگیش هم 15 سال مونده بود. حساب کرده بودیم که دوتا دخترمون که دختر کوچیکم تنها الان 6 سالشه به مدرسه های خصوصی برن و در این مدرسه ها تحصیل کنن، به دانشگاه های معتبر برند، بتونن برای شروع زندگی مستقلشون روی کمک ما حساب کنن. پدر و مادر همسرم هم زنده هستند، اما پدرش بعد از این خبرها برای بار سوم سکته مغزی کرد. وضعیتش وخیمه و مادرش هم 80 سالشه و به مراقبت های پزشکی نیاز داره. الان سرپرستی این خانواده بزرگ بر عهده منه و انتظار دارم دولت اوکراین به من کمک کنه که زندگی که داشتیم از هم نپاچه. اما از ایران چه انتظاری میتونم داشته باشم؟ نمیتونم برای جان همسرم که قیمت بگذارم. اونها باید بدونند غرامت عادلانه برای این کاری که انجام دادند چیه.
در سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران، وزارت خارجه ایران برای حل و فصل اختلافات میان ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کرده. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم 4 ماه قبل پیشنهاد میانجیگری میان ترکیه و سوریه را مطرح کرده بود. پیشتر در گفتگو با علی صدرزاده کارشناس سیاسی ساکن آلمان در این باره پرسیدم.
ایران میخواد هم رابطهشو با ترکیه حفظ بکنه، چون ایران نیاز داره به ترکیه، و هم در این حال میخواد نشون بده که میتونه روی اسد تأثیر بگذاره و مشکلاتی رو که در استان ادلیب به وجود اومده حل بکنه. در این حال فردا بنابر آنچه آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته، یه هیئتی از روسیه وارد ترکیه بشه و مذاکراتی بکنن که به هر حال ببینن وضع استان ادلیب چه میشه، و اگر میانجیگری در میان باشه، در حقیقت میانجیگری روسی و ترکیه و اسد خواهد بود، ولی مشکلات خیلی خیلی زیاد هست در ارتباط با استان ادلیب.
با توجه به اینکه در بحران سوریه ایران و روسیه طرفداران حکومت سوریه بودند و در مقابل ترکیه حامی شورشیان مخالف دولت سوریه بود، ایران چه ابزارهایی رو برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه در دست داره؟
ابزار چندانی در دست ایران نیست. ایران نقشش در سوریه در حقیقت به عنوان پیاده نظام نیروی هوایی روسیه هست، و این پیشرویهایی هم که دولت سوریه کرده و ارتش بشار اسد کرده در استان ادلب در حقیقت با پشتیبانی هوایی روسیه بوده، و ایران و نیروهای حزب الله روی زمین کمک می‌کردند به نیروهای ارتش سوریه برای پیشروی. بنابراین از نظر وزنه سیاسی برای اینکه شما به اصطلاح یک میانجیگر موفقی باشید، احتیاج به یک وزنه سیاسی هم دارید، و این وزنه سیاسی من فکر نمی‌کنم ایران ازش برخوردار باشه که بتونه میانجیگری بکنه. حد اکثر اگر روسیه و ترکیه یه توافقی بکنن فردا بر سر مسئله ادلیب، احتمالاً ایران هم پیشنهاداتی خواهد کرد راجع به افرادی یا شبه نظامیانی که در حقیقت تحت کنترل ایران هستند در استان ادلیب.
در صورت ادامه بحران بین ترکیه و سوریه و عدم پذیرش نقش میانجی، ممکنه که به ایران چه آسیبی برسه؟
ایران یک متغیری است از روابط ترکیه و روسیه و نقشی که ترکیه میخواد تو استان ادلیب ایفا بکنه. ایران به هر حال هر عملی اونجا انجام میده در حقیقت در ارتباط با برنامه کلی است که ارتش سوریه داره و ارتش روسیه داره. اینه که اگر توافقی انجام بگیره از نظر سیاسی، شاید به نفع نیروهای شبه نظامیان ایران باشه که خودشون از این استان ادلیب عقب بکشن، ولی من هنوز نمیبینم این آینده رو، چون ظاهرا دولت سوریه تصمیم داره به اصطلاح تسلطش رو بر استان ادلیب محکم بکنه، و همین مسئله باعث شده که چند صد هزار نفر آوارگان سوری به طرف مرز ترکیه حرکت کردند. ترکیه هم برای حل این مسائل در حقیقت هم به روسیه نیازمند است، هم به نوعی به دولت اسد نیازمنده، چون ترکیه هم در تحلیل نهایی خواهان ادامه جنگ با اسد نیست، چون روابطش با روسیه خیلی تار میشه. من فکر میکنم که ترکیه تا اون حدی پیش بره در استان ادلیب که رابطش با روسیه خیلی خیلی خراب بشه. اینه که فردا اگر این هیئت روسی به ترکیه بره، احتمال داره یه توافقات به دست بیاد.
توضیحات علی صدرزاده کارشناس سیاسی ساکن آلمان رو میشنید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب کارشناس ورزشی.
3 نماینده از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، پرسپولیس، استقلال و شهر خودرو برای حضور در اولین بازی هفته اول این رقابت‌ها روز شنبه راهی قطر، امارات و عراق شدند و سپاهان دیگر نماینده ایران هم روز یک شنبه عازم العین خواهد شد. طبق برنامه در گروه آ، استقلال ایران روز دوشنبه 21 بهمن در ورزشگاه شهر اربیل با تیم الشورته عراق دیدار می کند. در گروه بی، شهر خودرو در همین روز دوشنبه در دبی با تیم الهلال عربستان روبرو می شود. در گروه سی پرسپولیس روز سه‌شنبه 22 بهمن در دوحه مقابل الدوحیل قطر سفارایی خواهد کرد و در گروه دی سپاهان روز سه‌شنبه در خانه العین امارات به مهمانی این تیم می‌رود. دبیر فدراسیون فوتبال ایران میگوید در سفری که اخیراً به زوریخ سوئیس داشته با نمایندگان مالی فیفا در مورد یافتن راهکاری برای وصول مطالبات دلاری گفتگو کرده است. ابراهیم شکوری در مطلبی که در سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر شده همچنین گفته با توجه به تحریم‌های بانکی از طریق فدراسیون فوتبال ایران راهکارهای مختلفی به فیفا ارائه شده که مشکل وصول طلب این فدراسیون و همچنین باشگاه‌های ایرانی حل شود. بر اساس گفته دبیر فدراسیون فوتبال ایران فیفا احتمالاً تا چند هفته آینده این مطالبات را پرداخت خواهد کرد. دو برادر ملی پوش تنیس روی میز ایران، نیما و نوشاد عالمیان، روز شنبه در فینال رقابت‌های تنیس روی میز تور جهانی در گرانادای اسپانیا در بخش دو نفره تیم کره جنوبی را شکست دادند و به عنوان قهرمانی رسیدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا مبلغ پاداش دلاری در فصل جدید لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد. بر این اساس به تیم قهرمان 4 میلیون دلار پرداخت می شود و نایب قهرمان 2 میلیون دلار. 4 تیم صعود کرده به مرحله نیمه نهایی هم هر کدام 250,000 دلار. برای حضور در یک چهارم و یک هشتم نهایی به ترتیب 150 و 100,000 دلار و در مرحله گروهی هم برای هر پیروزی 50,000 دلار و هر تساوی 10,000 دلار به تیم ها پرداخت خواهد شد. و به گفته صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال ایران مبلغ قرارداد دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی این کشور حدود 200,000 دلار است که قرار شده به صورت ریالی به او پرداخت شود و مالیاتش را هم باید خود سرمربی کروات پرداخت کند. فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه گذشته به طور غیرمنتظره‌ای دراگان اسکوچیچ سرمربی فصل جاری صنعت نفت آبادان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد.
به انتهای اخبار میدان ورزشی رسیدیم، اما به انتهای مجله نیمه شب هم همزمان رسیدیم. من نوشین سید حسینی همراه با تمامی همکارانم در این مجله نیمه شب برنامه دریچه گوش کنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
صدور حکم 90 سال زندان برای 10 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی که خواستار استعفای علی خامنه ای شده بودند. صدور حکم بیش از 31 سال زندان برای 3 زن معترض به حجاب اجباری در دادگاه تجدید نظر، موج بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در مناطق کردنشین ایران و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی. سلام، من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. 10 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی جمعاً به 90 سال زندان محکوم شدند. عبدالرسول مرتضوی به 26 سال زندان، هاشم خواستار به 16 سال زندان، 3 سال تبعید به نیکشهر و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوریزاد به 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. جواد لعل محمدی و محمد مهدوی فر هر یک به 9 سال زندان و فاطمه سپهری و محمد حسین سپهری هم هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. و هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی هم هر کدام به 1 سال. 14 فعال مدنی و سیاسی خرداد ماه امسال در نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. محمد حسین آقاسی، وکیل چند تن از این افراد، درباره اتهام و حکم آنان میگوید:
اصولا درخواست استعفا جرم نیست به هیچ وجه، اما اینها عنوانی رو به این عملشون دادن، یعنی تشکیل گروه که اون عمل جرم است. تقریبا همه اینها یک اتهام رو مشترک درش بودن و نسبتشون داده بودن و اون تشکیل گروه موسوم به تقاضای استعفا. و برای این اتهام ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تجزیه قرار گرفتن که تشکیل گروه به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است که مجازاتش 2 تا 10 سال است. اما علاوه بر این اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که ماده 300 هست که ماده 1 سالش معمولا قدرستان در نظر میگیرن. اتهامات دیگری ممکنه باشه. آقای مرتضوی رو اشتباهاً وقتی که رسان اصفهان برای رسیدگی به یک سربرنی داشته آزادش کردن و دادگاه برای همون روزی که خانم آقای سپهری محاکمه داشت ایشو هم دعوت کرده بود ولی آقای مرتضوی نیومد از دادگاه حاضر نشد. به همین دلیل در مورد ایشون مجازات سنگین‌تر اعمال کردن. چه بسا اگر که بیاد رأی صادر کنه به حکم این حکم تحلیل خواهد کرد.
یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، 3 زن معترض به حجاب اجباری در دادگاه تجدید نظر استان تهران جمعاً به بیش از 31 سال زندان محکوم شدند که بنابر قانون تجمیع احکام برای هر یک از این افراد حکم 5.5 سال زندان قابل اجراست. این افراد از خرداد ماه در زندان به سر میبرند و به اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، فراهم نبودن موجبات فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این احکام میگوید:
سیستم قضایی و امنیتی در ایران بر صدد این که هزینه چنین مبارزات مسالمت‌آمیزی رو تا جایی بالا ببره که از پیوستن افراد مختلف به چنین جنبشی جلوگیری بکنه. افرادی که در واقع حتی اگر طبق قوانین جمهوری اسلامی هم قرار بود به دلیل نپوشیدن حجاب به زندان محکوم بشن، باید مجازات‌های بسیار کوتاه مدتی رو دریافت کردن، با احکام و در واقع اتهاماتی مواجه شدن که به وضوح نشون میده که سیستم قضایی و امنیتی سعی داره که هزینه این مبارزه رو افزایش بده. این نه تنها نقض حقوق بنیادین زنانیه که مجبور هستند بر خلاف تمایلشون حجاب رو بر سر بکنن و حقوقشون برای اعتراض مسالمت‌آمیز نقض میشه، بلکه نشون از احساس خطری میکنه که مقامات از گسترده تر شدن چنین اعتراضاتی دارن.
رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی زندانی، هم در پرونده‌ای جدید به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. این فعال مدنی از 26 آبان امسال در زندان به سر می‌برد و در پرونده‌ای که پس از اعتراض‌های دیماه 96 برای او تشکیل شد، به اتهام‌های مشابه به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. بهفر لاله‌زاری، همسر رضوانه احمدخان بیگی، و توضیحاتی بیشتر.
با توجه به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد حکومت یا به قول خودشون به قصد برهم زدن امنیت، این پرونده یک نفری هست. یعنی همسر من فقط خودش تنها متهم داخل پرونده هست. بزرگترین ایراد حقوقی که وارد شد از طرف وکیل این بود که یک نفره چجوری میتونه اجتماع و تبانی رخ بده و البته خب قاضی گوش نمیداد و بابت اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به اشد مجازات هر کدوم محکوم کرده و اسناد و مدارک و ادله چیزی داخل پرونده اصلا نیست و فقط اعترافهایی که در بازجویی اعتراف با بوده. من تا اونجایی که متوجه شدم و یک ماهی که نمیدونستم همسرم کجاست، در یه بازداشتگاه مخفی و غیر رسمی بوده با چشم‌بند بیرون از زندان تو سطح شهر و جایی بوده که شرایطش بسیار نامساعد بوده از نظر جسمی و روحی، خیلی اذیت می‌شده. توی روند پرونده وکیل که مطالعه کرده بود میگفت خیلی مشخص و واضح هست که تا یک جایی همسر شما مقاومت کرده و از اونجا به بعد، حالا تو طول این یک ماه طبق چیزایی که تو پرونده اقرار و اعتراف هست، از اونجا دیگه بریده. معلومه که اینا با شرایط خاص نامساعد گرفته شد.
و موج بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در مناطق کردنشین ایران همچنان ادامه دارد. امیر رضا اسدی، دانشجوی ساکن کرمانشاه، عثمان دلنگیز، فعال مدنی، و امید مدرسی، دندانپزشک و فعال مدنی در مریوان، رسول یزدانی، فعال مدنی در ارومیه، فردین مرادی، هیرش خسروی و گوران یوسفی، 3 فعال مدنی در سنندج، چند تن از افرادی هستند که طی روزهای گذشته بازداشت شدند. همزمان پروین ادبایی فعال مدنی ساکن مریوان برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود روانه زندان شد. او در سالهای اخیر در حوزه زنان و کودکان فعال بوده است. اسحاق روحی فعال کارگری هم که در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بود برای گذراندن حکم 1 ساله خود روانه زندان شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره این بازداشت ها بیشتر میگوید.
در هفته های اخیر 13 تن از فعالین سیاسی، مدنی و فرهنگی کرد در شهرهای مریوان، سنندج، دهگلان و مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این افراد فرید ویسی، سیروس آزاد عباسی، دوز جمعیت شیدای سبز لیلاخ شهر دهگلان هستند، پریسا سیفی، لیلا تیرانداری، آرمان یوسفی، اکبر گویلی، ماده احمدی، فردین مرادی، هرش خسروی، گوران یوسفی و کامبیز ازادی و در آخرین مورد دکتر امید مدرسی، دندانپزشک و فعال مدنی شناخته شده شهر مریوان هستند. از سرنوشت و اتهامات وارده به این افراد خبری در دست نیست. علاوه بر عدم دسترسی این افراد به وکیل، هیچ یک از این افراد حق تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده‌شون رو هم نداشتند. به علت وضعیت نامعلوم این افراد، خانواده‌های اونها در روزهای اخیر در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند، خواستار روشن شدن وضعیت فرزندان خودشون شده بودند که با توهین و بی احترامی نیروهای حاضر در اطراف این تجمع روبرو شدند. همچنین خانواده‌های این افراد بازداشت شده تحت فشار هستند که وضعیت فرزندانشون رو رسانه‌ای نکنند.
همزمان سلمان افرا و بریار کاوه، دو فعال سیاسی در مریوان، هفته پیش برای گذراندن محکومیتشان روانه زندان شدند به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان. هومن فیضی، شاهو خزری، سمکو معروفی و ژاکا اسماعیل پور، 4 فعال مدنی در بوکان هم برای گذراندن محکومیتشان به زندان رفتند. اتهام آنان اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی عنوان شده. کامران قاسمی، امید سعیدی و کیهان رشیدی هم که از 4 ماه پیش در زندان ارومیه به سر میبرند به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. باسام مرادی هم به اتهامی مشابه به 5 سال زندان محکوم شد. همزمان چیا محمدی، فعال محیط زیست در سنندج، به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان و امید کرمی، فعال مدنی در سنندج، هم به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. فرزانه جلالی، دیگر فعال مدنی در کرمانشاه، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب به 1 سال زندان محکوم شد. حسین احمدی نیاز، وکیلی که پیشتر وکالت شماری از فعالان کرد را بر عهده داشته، درباره اتهام‌ها و احکام این فعالان می‌گوید:
شوربختانه حکومت در سالیان اخیر و در سال گذشته، در همین مدت اخیر، میزان سرکوب و فشاری که در منطقه کردنشین آورده بسیار زیاد شده. این مسئله برمیگرده به فعالیت‌های بشردوستانه، فعالیت‌های انسانی، فعالیت‌هایی که مردم مناطق کردنشین در حالا حفاظت از محیط زیست بوده، در دفاع از مردم بوده، در بحث کولبران بوده، در بحث زنان بوده، در بحث کودکان کار بوده. اینها همواره این فعالیت‌ها را از دید امنیتی بهش نگریستند و متأسفانه شاهد احکام خلاف قانون نسبت به تک تک این شهروندان هستیم. بوده تعدادی از فعالان محیط زیستی در کامیاران و در سنندج در مریوان بازداشت شدن، برای اینها پرونده های امنیتی باز کردن. هیچ کدام از این پرونده ها منطبق با واقعیت هم نبودی. بنده کراران وکالت بعضی از این افراد رو داشتم، واقعا دلیلی وجود نداشته، فقط صرفا بر اساس گزارش مخبرین خودشون بوده یا بر اساس گزارش های واهی بوده.
برای یک گردشگر در شهر طبس به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی حکم 80 ضرب شلاق اجرا شد، حکمی که هر سال برای 10 تن در ایران به اتهام‌های نظیر نوشیدن مشروبات الکلی و روزه‌خواری در ملأ عام صادر و اجرا می‌شود. همزمان محمد زارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات و مدیر مسئول روزنامه صدای اصلاحات، هم از صدور حکم 60 ضرب شلاق برای خود خبر داد. او بدون توضیح بیشتر درباره جزئیات پرونده‌اش گفت که با شکایت حسن روحانی محکوم شده است. حکم شلاق در ایران در حالی صادر و اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این مجازات را غیر انسانی می دانند و بارها خواستار توقف آن شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، حکم شلاق را مغایر با قوانین جهانی می داند.
شلاق زدن شکنجه است، یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
و چند خبر دیگر. مهدی محمودیان، فعال سیاسی و از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، 15 بهمن ماه مجدداً بازداشت شد. از علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده خبری در دست نیست. مهدی محمودیان آذر ماه امسال هم بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه آزاد شده بود. خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است. حکم 6 ماه زندان نسیم صادقی، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به مدت 3 سال تعلیق شد. او به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. فیروزه شفیع‌زاده، بهایی ساکن روستایی در تالش، 5 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، اما از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. راحله احمدی، فعال مدنی، برای اجرای حکمش به دادگاه احضار شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2 سال و 7 ماه زندان محکوم شده. راحله احمدی مادر سبا کرد افشاری است، از زنان زندانی معترض به حجاب اجباری. و نوید میهندوست، کارگردان، احمد زاهدی لنگرودی، سردبیر نشریه گیلان اوجا و علی نوریزاد، فرزند محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی، هفته پیش با قید وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد.
کسی مبروک تر باید تو را از یاد بود. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد. همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد.
رادیو فرداست که با شماست.
دشته کوچک گریه می کنم، هیچ وقت به تماشای هر باد شکستن من عادت نمی کنم.
رادیو فردا،
باید نفس بکشم توی هوای خودم، باید که سر بذارم رو شونه های خودم، باید که گریه کنم واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم خودم برای خودم.
نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو، روزای تار منه شبای روشن تو، چقدر غریب شدی زخمای تو رو بال منه، هنوز از خواب خوشت میپرم هر شب. ببین تقدیر بده بی خبر و ببین توفانی چشمای تر و ببین تو دوری و تنها ترم هر شب. توی هوای خودم باید که سر بذارم رو شونه های خودم، اما باید که گریه کنم واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم خودم برای خودم.
کسی فکر پریشونی من نیست، کسی تو شب بارونی من نیست، دیگه وقت پشیمونی من نیست. انگار تو قلبم غم دلخواه تو مونده، هنوز قلب من همراه تو مونده، هنوز پشت سرم آه تو مونده. انگار واسه عطای خودم شبونه گل ببرم، خودم برای خودم. نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو، روزای تار منه شبای روشن تو، چقدر غریب شدی منم منم من تو.